بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت به ساعت مقدس امام علی ابن محمد هادی سلام الله علیه و تسلیت به مناسبت شهادت این بزرگوار. امام هادی سلام الله علیه میدونیم که در 40 سالگی به دست حاکمیت به شهادت رسید. ایشون رو خطر درجه اول برای امپراتوری بنی عباس می دونستن که در اون دوران تقریبا قدرت اول جهان بود، به نام اسلام حکومت می کرد، اما سخنگویان اسلام اصیل، اسلام کتاب و سنت و عترت رو قلع و قم و قتل عام میکرد و اونها رو دشمن اصلی خودش تلقی میکرد. امام جواد سلام الله علیه در 20 و چند سالگی به شهادت رسیدن توسط دستگاه و امام هادی صلوات الله علیه در حدود 40-41 سالگی. ایشون علاوه بر رهبری پنهان نهضت سیاسی عدالت خواهان علوی و حتی کمک پنهان و ارتباط پنهان با بعضی جنبش های مسلحانه ای که در نقاط مختلفی از جهان اسلام حکومت های مستقل عدالت خواه علوی تشکیل داده بودند، از حدود 19 سالگی که در مدینه محترمانه بازداشت شدند به دلیل اینکه حاکم حجاز به خلیفه، به امپراتور در سامرا در عراق گزارش داده بود که اگر میخوای جزیره العرب و حجاز رو داشته باشی، اگر میخوای مکه و مدینه از کنترلت خارج نشه، این جوان 18-19 ساله نباید اینجا بمانه، چون هم توده ها هم خواص و نخبگان، عالم و عامی، هر کدام به یک علت، حتی مسلمان و غیر مسلمان و مسلمانان از مذاهب مختلف، همه به این آدم احترام میگذارند و قبولش دارند، هم به لحاظ اخلاقی و رفتار، هم به لحاظ علمی، به لحاظ معنویت و اون اتوریته معنوی که داره. یه شبکه سازی تشکیلات عظیمی در سطح جهان اسلام از مصر و شمال آفریقا تا یمن و تا عمق ایران و عراق داره رهبری میکنه ایشون، و به علاوه مشروعیت ایدئولوژیک سیستم امپراتوری عباسی رو زیر سوال برده و رسما داره کار فرهنگی میکنه، کار تربیتی میکنه، ولی در واقع داره بنیاد مشروعیت سیاسی اعتقادی حاکمیت و شما رو میزنه. و من اعلام میکنم مسئولیتشو بیش از این دیگه نمیتونم بپذیرم، ایشون رو از اینجا ببر و ببر نزدیک خودت. از اینجا به بعده که حدود 18-19 سالگی امام هادی علیه السلام تقریبا بازداشت میشن و دستگاه ایشون رو میبره به سامرا که امنیتی ترین و پلیسی ترین نقطه در جهان باید گفت بود در اون لحظات، در اون لحظات از تاریخ. ایشون رو میبرن بیخ گوش حاکمیت داخل پایگاه های نظامی و پادگان های پلیس و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگاه، و از سن حدود 19-20 سالگی تا 40 سالگی که ایشون بالاخره به دست دستگاه به شهادت میرسند، چیزی حدود 20 سال ایشون بیخ گوش امپراتوری که اتاق فرمان بزرگترین امپراتوری جهان بود اون موقع سامرا، عملا یک نهضت فکری، سیاسی، تربیتی و ایدئولوژیک و حتی انقلابی رو رهبری کردن، با اینکه طبق اسنادی که خود حاکمیت منتشر کرده که راویانش دشمنان امام هادی سلام الله علیه هستن، گفته بودن پرنده از رو خونش میپره گزارش میکنید و اگه کسی از اون منطقه عبور کرد باید تعقیب و مراقبت بشه که ببینید کیست و چیست و اون عبور اتفاقی بوده یا نه. با وجود این همه کنترل پلیسی، امام هادی سلام الله علیه اتوریته و مشروعیت حاکمیت رو هم میشکنن و هم در عمق امنیت پلیسی دستگاه کادرسازی میکنن، چیزی حدود 180-90 تا 200 نفر شاگرد و یاورانی رو تربیت میکنن و در صف مقدم یک جهاد عظیم بین المللی فرهنگی میستن. از یک طرف با جریانهای قلات و افراطیون شیعه که به نام تشیع حد و مرزهای توحید رو و عدل را و نبوت رو در هم میشکنن و سوء استفاده میکنند، یا تحت فشار دستگاه رابطهشون با امام علیه السلام و رهبری معرفتی اهل بیت قطع میشه و دچار افراط و تفریط ناخواسته گاهی میشدن، هم در برابر اونا نگاه اصلاحی دارن، هم از اون طرف در برابر مکاتب و دیدگاه‌های غیر اسلامی که توسط حاکمیت ترجمه و ترویج میشه تحت عنوان آزادی اندیشه و آزادی بیان، در حالی که اهل بیت سرکوب میشن و قتل عام میشن، برای که اون هجوم فرهنگی از بیرون ضوابط و معیارهای تفکر اسلامی و توحیدی رو مشوب نکنه و مرزها رو برنچینه، ایشون به تنهایی یک نهضت عظیم فکری معرفتی رو رهبری میکنه. از اون در این حال یه الگوی بزرگ اخلاقی است، اخلاق اسلامی و الهی رو در زندگی شخصی و در روابط اجتماعی ایشون الگو سازی میکنه. از اون طرف معنویت و توجه خاص ایشون، توکل ایشون به خدای متعال و او قدرت روحانی و معنوی ایشون و کراماتی که از ایشون سرزده که نمونه های زیادی رو خود دشمن نقل میکنه، و گفتگوی انتقادی و استدلالی با مذاهب مختلف اسلامی و گرایشات مختلفی که به نام اسلام در جهان اسلام دارن رایج میشن تحت تأثیر بعضی ترجمه ها، تحت تأثیر بعضی دیدگاه های غیر قرآنی، ولی به نام اسلام و قرآن گاهی ترویج میشه، حاکمیت هم گاهی اونا رو تقویت میکنه. بنابراین امام هادی سلام الله علیه یه جوانی بین 20 سالگی که بازداشت شدن و عسکری شدن به اصطلاح، تا 40-41 سالگی که بالاخره دستگاه نمیتونه تحمل کنه و ایشون رو مسموم و شهید میکنن، یک نهضت عظیم مخفی و پیچیده و ضد پلیسی و در این حال یک توفیق بزرگ برای رهبری فرهنگی سیاسی اعتقادی جریان اصیل اسلامی در قلب امپراتوری ایجاد میکنن. من توی فرصت به بعضی از مفاهیم نظری و اخلاقی عملی که از امام علی ابن محمد امام هادی سلام الله علیه نقل شده و ذکر شده اشاره میکنم که اینا هر کدام میتوانن الگوهایی باشن برای سبک زندگی اسلامی در اشل فردی، در ابعاد فردی و همینطور سبک حکومت دینی، تعلیم و تربیت دینی برای مسئولین نظام و برای هر کس در هر سطحی که مدیریتی و مسئولیتی متوجه است. اولا در مورد اهمیت جهاد علمی و فرهنگی، امام هادی سلام الله علیه در همون دورانی که عرض کردم ایشون جوانی حدود 30-30 ساله هستند در سامرا، بیخ گوش امپراتور باید گفت نه خلیفه اسلامی، این نهضت رو رهبری میکنن. یه تعبیری دارن در باب این که ضرورت‌های کار نظری و فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای، تلاش در جهت بیداری افکار عمومی، مبارزه با ابهامات، مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات فکری، مبارزه با خرافات در عرصه نظری، خرافات نو و کهنه، حساسیت شدیدی که امام برای یه همچین رسالتی قائلن که امروز همه رسانه‌ها، همه نهادهای علمی فرهنگی ما خودشون رو میتونن مسئول این خطاب بدونن، این تعبیری است که ازشون نقل شده است که همونطور که ملوان یک کشتی سکان کشتی رو در دست میگیره و اون رو از طوفان‌ها عبور میده، متفکران و علما هم باید باشند که بتوانند جامعه رو از طوفان‌های فکری و اخلاقی عبور بدن. امام هادی فرمودن اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، اگر می‌خواید بدانید چه کسانی نزد خداوند از همه برتر و محترمترند و بالاترین فضیلت‌ها رو دارند، چون این کسانی هستند، کسانی که مرزهای فکر دینی رو درست ترسیم کنند و از این مرزها با حجت، با استدلال دفاع کنند. این یه تعبیر از امام هادی که همین کافیست برای تعیین مسئولیت رسانه‌های ما، حوزه و دانشگاه ما، نهادهای تعلیم و تربیت و آموزش ما و همه. نکته دومی که از امام هادی سلام الله علیه یادآوری کنیم در این روز به خودمون، مسئله توجه دادن ایشون است به روح صبر و مقاومت و زود از پا در نیامدن در برابر مشکلات زندگی و همینطور مشکلات مبارزه. امام هادی سلام الله علیه فرمودند که قیامت که به پا شود خواهند پرسید صابران کجایند؟ گروهی برمیخیزند که اهل صبر و مقاومتند و پرسیده خواهد شد متصبران کجایند؟ اونایی که صبر کردند ولو به سختی، آمادگی زیادی برای مقاومت نداشتند ولی خودشون رو آماده کردند برای صبر و مقاومت. گروه دومی برمیخیزند. میگه پرسیدم از امام هادی سلام الله علیه، پرسیدم صابرین کیان و متصبرین کیان؟ فرمودن اونایی که بر انجام وظیفه و مسئولیت‌های فردی و اجتماعیشون مقاومت و پایداری میکنند و عافیت پرستی نمیکنند، از زیر بار تکلیف و مسئولیت فردی و اجتماعی شانه خالی نمیکنند، دنبال منافع شخصی خودشون را نمیافتند و تو عرصه دفاع از حقیقت میمانند، اونها صابران و مقاومتند که جزو اولین صفوفی‌اند که مورد رحمت خداوند در قیامت قرار خواهند گرفت، و متصبران کسانی‌اند که میل به زشتی و کسافتکاری پیدا میکنند، میل به خیانت ذلت پیدا میکنند اما بر خودشون غلبه میکنند و خودشون رو حفظ میکنند و آلوده نمیشن، ولو این گرایش در اونها به وجود میاد اما در برابرش مقاومت میکنند. هر دوی اینها شکیبایانی هستند که مورد رحمت خداوند قرار میگیرند و مدیریت عقلانی و اخلاقی رو بر خودشون و بر جامعه تضمین میکنند. ما لازم نیست یا معصوم باشیم یا دست از مبارزه برداریم. مفهوم صبر، صابر و متصبر دو مرحله مختلف از تلاش برای پاک ماندن در مسیر زندگی و مبارزه رو امام هادی آموزش میدن به ما. تعلیم سوم از امام هادی سلام الله علیه، نگاه غلط به قضا و قدر، نگاه نادرست به سرنوشت، نگاه غیر مسئولانه به روزها و ایام و تقصیر روزگاران، تقصیر دهر، انداختن کوتاهی‌ها و خیانت‌ها، قصورها و تقصیرهای خودمون. کسانی که ملت‌هایی که و کسانی که برای توجیه بی‌دقتی‌ها، بی‌برنامه‌ای‌ها و ضعف‌های خود تقصیر رو مدام به گردن دیگران، به گردن تقدیر، به گردن ده روزگار اینا میندازن، خودشون خطا میکنن و بعد میگن اوف بر روزگار، تقصیر من نبود، تقصیر این اوضاع و خطاها و کسافتکاری های فردی و اجتماعی رو به گردن زمانه انداختن، به گردن روزگار و اوضاع انداختن که اوضاع این اقتضا رو میکنه، اینا سرنوشت ماست، این قابل مقاومت نیست، من این وسط مسئولیتی ندارم. امام هادی علیه السلام با این نوع نگاه که ظاهرش هم این نگاه مثلا مقدس معاب و ظاهرش یه نوع معنویت گرایی سوری و کاملا نادرست و غیر مسئولانه است، در برابر یه همچین نگاه هایی موضع میگیرن. یکی دو نمونه شما عرض بکنم و اینو بدونیم که امروز بشریت گرفتار این نوع نگاه ها هست به اشکال مختلف. مسلمان ها به این شکلهایی گرفتارن، جامعه خود ما هم خیلی ها عده‌ای گرفتارش هستن. در حوزه فردی، در حوزه خانواده، در حوزه اجتماعی و حکومتی گاهی تصمیم هایی میگیریم، تو حوزه اقتصاد، رسانه، تعلیم تربیت و مسائل مختلف یه تصمیم هایی میگیریم، یه برنامه هایی رو اجرا میکنیم که درست نیست، بعد نتیجهش رو میبینیم، با یه شکست، با یک ضربه مواجه میشیم، مسئولیت نمیپذیریم، تقصیر روزگار و اوضاع و زمانه و تقصیر هر کسی دیگری غیر از خودمون میندازیم. یکی از یاران امام هادی سلام الله علیه به نام حسن ابن مسعود یا شاید حسن ابن سعید اهوازی که حالا دو جور نقل شده، نقل میکنه من یه روزی داشتم میرفتم برای یک کاری، همینطور پشت سرم دو سه تا اتفاق برای من افتاد. اول انگشتم سر صبح زخم شد و یه زخم بدی برداشت، بعد همینطور که می آمدم بیرون یه مرتبه یه اسب سوار یه وسیله یه درشکهی کالسکهی داشت رد می شد، محکم خورد به من، تصادف کرده خلاصه با یک ماشینی، شونم آسیب دید. بعد اومدم برم تو جمعیت و از جمعیت عبور کنم، فشار جمعیت باز شد، لباسم پاره شد. همون موقع رسیدم خدمت امام هادی علیه السلام، هم شونم درد میگیره، هم انگشتم خونی بود، هم لباسم پاره شده بود. بهشون که رسیدم گفتم آقا عجب روز گندی امروز، خدا من از شر امروز حفظ کنه، این چه روز بدی بود، این چه روز سیاهیست که من گرفتار شدم، معلوم نیست تا آخر چی میشه. امام هادی علیه السلام این عبارت رو که شنیدن از کنارش عبور نکردن، چون این نشون دهنده یک طرز تفکره و منشأ یک سبک زندگی میشه که ممکنه دینی نما باشد اما دینی نیست. امام هادی علیه السلام رو کردن به ایشون گفتن که حسن تو هم که با ما رفت و آمد داری و طرز فکر ما رو میدونی، گناه رو به گردن یه بیگناه میندازی؟ گناه رو به گردن زمانه انداختی؟ حسن میگه من متوجه شدم که حالا من یه حرف همینطوری از دهانم در رفت، ولی مثل که همینطوری هم نیست و این یک سبک نگاه غلطه به مسائل، نگاه غیر مسئولانه به اتفاقاتی که میفته، خود ما به وجود میاریم درش مسئولیم و مقصریم یا دیگرانی درش دخالت دارن و ما این رو به گردن موهوم میندازیم. میگه من این حرف رو که زدن ایشونی کمی سکوت کردم، فکر کردم و عقلم سر جاش اومد، فهمیدم که این تعبیر درست نیست. گفتم که من عذر میخوام اشتباه کردم. فرمودن که آخه این چه نوع نگاه و چه سبک داوری است در مورد اتفاقات زمانه که یک کاری رو انجام میدید به نتیجه کارت میرسی و بعد اون رو شوم میدانی، یه چیزی دیگه ای رو شوم میدونی و مسئولیت نمیپذیری. خب تو انگشتت خونی شد چرا؟ لباست پاره شد چرا؟ با اون کالسکه یا گاری برخورد کردی چرا؟ اینا چه ربطی داره به شوم بودن امروز؟ فرمودن این فرار از مسئولیت و متهم کردن یه بیگناه که زمانه و روز و روزگار و اینا باشه. گفت آقا بله من اشتباه کردم و من استغفار میکنم، این نگاه درست نیست، دینی نیست. امام هادی فرمودن که آخه مسئله قرار دادی و اینا نیست که تو استغفار میکنی، فایده ای نداره. به خاطر این سبک تفسیر اتفاقات جهان شما به طور قهری، به طور وضعی طبق سنت الهی مجازات خواهید شد. شما تو نمیدونی خداوند است که در دنیا و در آخرت شما رو مسئول میدونه و آثار اعمال خودتون رو میبینید هم در دنیا و هم در آخرت. گفتم چرا آبا؟ فرمودن که اینو یه مسئله کوچک نگیر، خطا نکن، روزها و زمانه را مؤثر ندان و اونها رو مسئول ندان. میگفتم چشم آقا، چشم مولای من، و من از این بعد مراقبم که به مسائل چگونه نگاه کنم و چگونه داوری بکنم. خب این یک نگاه مهمه. شما اگه ما تو زندگی‌های خودمون هم شخصی و خانوادگی و هم در تصمیم‌های اجتماعی و حکومتی که گاهی می‌گیریم، اونایی که هر کس هر جا مسئوله، خیلی اوقات یک تصمیم‌های ناسنجیده، حساب نشده، برنامه ریزی نشده، فکر نشده، حرفی میزنیم، یک کاری میکنیم، بعد که سرمون به دیوار میخوره، ضربه میخوریم، نتیجه شو میبینیم، اون وقت میگیم که بله اوضاع خرابه و تقدیر نبود. مثلا خب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در همین مسئله فرمودن، حدیث رفع، یه حدیث مشهوری از پیامبر نقل شده، فرمودن کسانی که معتقد باشن به این که بعضی روزها شومن، اینا بویی از اسلام نبردند، من اینها رو به لحاظ فکری پیامبر فرمودن من اینها رو مسلمان نمیدانم. این همین تعبیر امام هادی سلام الله علیه فرمودن که شما مسئولیت تعریف میکنید برای خودتون، از عقلت استفاده کن، برنامه بریز، توکل به خدای متعال بکن، عناصر مختلف مادی و معنوی همه رو حتی الامکان در نظر بگیر، به وظیفت عمل کن و بعد چه شکست چه پیروزی همه رو در راستای هدف ترجمه و تفسیر کن و در این حال خودت رو مسئول بدان. صحبت از شوم بودن روزگاران نکن. اینم یه درس مهمی است در باب طرز تفسیر اتفاقاتی که در زندگی ما یا در تاریخ ما میفته، تاریخ فردی و اجتماعی ما. تعلیم چهارم از امام هادی سلام الله علیه که باز هم در از بیرون وقتی کسی به یک جامعه دینی نگاه میکنه باید اینا رو در اون جامعه ببینه. نگاه دینی و اهل بیتی به مفهوم زیبایی، باید یه توهمی هم اون زمان بود در زمان امام هادی سلام الله علیه هم امروز هست که مثل این که دینی زیستن یه جامعه دینی یه جامعه ایست که به مسئله زیبایی و نظافت و نشاط نباید توجه داشته باشه، یه جامعه راکت تاریک و حتی جولیده، این میشه یه جامعه دینی. این معلوم میشه توجهش مثل که به آخرت و معنویت و اخلاق و اینا بیشتره، انقلابی تره. و اگر یه جامعه به زیبایی، زیبایی خیابانها و شهرها، ساختمانها، خانه‌ها، زیبایی لباس، زیبایی افراد، زیبایی به مفهوم وقار و نظم و با تعریف اخلاقی، اگر یه جامعه به اینا پابند باشه مثل که این جامعه اهل دنیاست و از ضوابط و ارزش‌های دینی فاصله گرفته. این دیدگاه تحت عنوان نوعی تصوف و معناگرایی هم در اون دوران و هم امروز مطرحه. گاهی با ساده زیستی و زهد اشتباه میشه. امام هادی سلام الله علیه امام زهد و امام جمال و زیبایی هر دو با هم بود. ایشون هم از ساده زیستی و زهد و آخرتگرایی و اخلاق محوری در زندگی به عنوان اصل حاکم دفاع میکنن در مورد فرد و جامعه دینی، هم در این حال میفرمان که زیبایی یک مفهوم دینی است. این روایت از امام هادی سلام الله علیه نقل میشه که فرمودن ان الله یحب الجمال و تجمل، خداوند زیبایی رو دوست دارد و زیبانمایی و آراستگی رو دوست دارد. بنابراین یه معیار برای یک شهر دینی، یک جامعه دینی اینه که اون جامعه و شهر زیبا باشد و آراسته باشد. البته زیبایی و آراستگی به مفهوم اشرافیگری و تجملات به این معنی و اصطلاحی که امروز ما به کار می‌بریم نیست. این تعبیر تجمل در روایت به مفهوم آراستگی است و حفظ ظاهر زیبا هم در اشخاص هم در اماکن در یک جامعه دینی، نه به مفهوم تجمل گرایی ریخت و پاش و اشرافیگری و اسراف و تبذیر و اینا، نه. ان الله یحب الجمال و تجمل، خداوند، خدایی که اسلام معرفی میکنه زیباست و طرفدار زیبایی است. خدای اسلام میخواد جامعه دینی، شهر دینی، روستای دینی، خانه و خانواده دینی زیبا باشه. اشرافی نه، اما زیبا چرا؟ و تجمل یعنی آراستگی، همه چیز به نظم و به درستی چیده شده باشد، چشم نواز باشد. وقتی وارد شهر میشی، وارد خونه میشی، وارد ادارت میشی، از زیبایی لذت ببری. امام هادی سلام الله علیه فرمودند خداوند، خدای قرآن، از جولیدگی و آلودگی و آشفتگی و کثافت متنفر است. یکره ال ان الله یکره البؤس و تباؤس، و این خیلی جالبه، خداوند از آلودگی و آشفتگی بیزار است، از جولیدگی و کثافت متنفر است، از بوی بد و تصویر بد تو جامعه دینی راضی نیست خداوند. و تباؤس یعنی بیچاره نمایی و جولیده نمایی، تظاهر به پلشتی، خداوند از اینا متنفره. ببینید اینا رو معلم بزرگ خداشناسی و نزدیکترین افراد به خداوند یعنی اهل بیت پیغمبر دارن میگن، اهل بیت آخرین و بزرگترین پیامبر. امام علی سلام الله علیه داره به ما میگه که فرد خانواده دینی و جامعه دینی باید زیبا، مرتب، خوشبو و منظم. ان الله يحب الجمال والتجمل يكره البؤس والتباؤس. نباید وقتی کسانی وارد یک جامعه اسلامی، یک شهر اسلامی بشن، از سر و کول شهر بی‌نظمی و کثافت و ژولیدگی ببینند و حالش به هم بخوره. وقتی وارد یک شهر اسلامی میشه، باید در اون شهر زیبایی و نظم و نشاط ببینند. البته غفلت نه، اشرافیگری و اسراف هم نه. امام عادی میفرمان فإن الله عز و جل اذا انعم على عبده نعمتا احب ان يرى عليها اثرها. میپرسد چرا خداوند دوست داره؟ میفرماد اینا نعمتهای خداوند است. زیبایی نعمت خداست و خداوند دوست داره نعمتی رو که به بشر ارزانی کرده این آثار این رو آشکارا ببینه. پلشتی نباید روی زیبایی رو و بی‌نظمی روی نظم رو بپوشونه. ازشون پرسیدن فقیل له و کیف ذلک، یعنی چی؟ چطوره که خداوند، چگونه است؟ یعنی چی خداوند میخواد آثار این نعمتهایی رو که به بشر داده ببینه؟ قال امام هادی فرمودن سلام الله علیه فرمودن یعنی ینذف ثوبه. لباسها در جامعه اسلامی همه باید تمیز و خوشبو باشه. نباید کسی وارد یک شهر محیط اسلامی بشه بوی بد بشنوه و لباس بوی بد استشمام کنه و لباس کثیف ببینه. ینزف ثوبه، همه باید لباس های تمیز و خوشبو بپوشن مرتب. و یطیب ریحه، در یک جامعه اسلامی هیچ کس نباید بوی بد از بدنش و از لباسش و از دهانش استشمام بشه، باید خوشبو باشن همه. یطیب ریحه و یحسن داره، خونه ها همه باید منظم و تمیز باشه. وقتی کسی وارد خانه یک مسلمان میشه باید زیبایی و نظافت رو و نشاط رو ببینه و از همونجا بفهمه این خانه یک مسلمان است. و یکنس افنیته، خونه باید جارو و تنظیف بشه، خیابان‌های شهر همیشه باید تمیز باشن. حتی ان السراج قبل مغیب الشمس ینفل فقر. فرمودن یه جامعه، یه شهر تاریک و دلگیر یک شهر اسلامی نیست، حتی چراغ رو قبل از غروب خورشید روشن کنید، نزدیک به غروب هنوز هوا کامل تاریک نشده چراغ ها روشن بکنید و این باعث میشه فقر و تهیدستی از اون جامعه و از اون شهر و از اون خانه دور بشه. چون خونه که درش نشاط نیست، خانه که دلگیره، خانه که زیبا نیست، شهری که زیبا نیست، مردم انگیزه هم ندارن برای کار و تلاش. فرمود اگر خونه هاتون رو و زندگیتون رو و خیابون ها و جامعه رو زیبا و تمیز نگه دارید و نشاط باشه، حتی قبل از غروب چراغ ها رو روشن کنید و خونه ها روشن بشود، اینا خودش رزق الهی رو جذب میکنه و مؤثر است در پیشرفت و رشد و سعادت جامعه و ساختن یه محیط آماده و با نشاط، یه محیطی که ازش همه لذت ببرن، به همه آرامش بده. در روایت فرمودن مثلا رنگ سبز آرامش میده، محیط سبز، فضای سبز در جامعه، در خونه، در جامعه لازمه. لباس‌های خوش رنگ، میدونید خود اهل بیت سلام الله علیه و از جمله امام هادی سلام الله علیه همواره لباس‌هاشون رنگ روشن بود و اصلا می‌فرمودن لباس با رنگ تیره نه، لباس با رنگ روشن که هم اگر کثیف شد به سرعت تشخیص داده بشه و هم نگاه کردن به او به لباس با رنگ روشن نشاط بیاره به کسی که داره تو رو می‌بینه. همه اینا البته با رعایت عفت و اخلاق و کرامت انسانیست در جامعه، این اشتباه نشه با مسئله دلربایی و هر شبت لباسهای جلف و آنچنانی پوشیدن و اینا که فضا رو آلوده بکنه. نه، زیبایی به این مفهومی که امام هادی علیه السلام میگن کاملا اخلاقیست و با رعایت حریم عفت جامعه است. تعلیم بعدی از امام هادی سلام الله علیه در باب روابط انسانی در جامعه اسلامی است، بلکه در جامعه جهانی. من به عنوان نمونه به این تعبیر و روایتی که ایشون ازشون نقل شده که اشاره میکنم که فرمودن ازشون پرسیدن راجع به ادب و تعلیم و تربیت اسلامی چیز، یعنی انسان تربیت شده یه مکتب چه انسانی است؟ فرمودن که کفا بک ادبا لنفسک ترک کما کرهته لغیرک. فرمودن یه معیار بهت بگم و این معیار رو از پدرانم، از اجدادم و از رسول خدا دارم نقل میکنم. برای ادب کافی است یک معیار و اون این که هر چه که برای دیگران نمیخواهی برای خود نخواه، هر چه از دیگران نمیپسندی از خود نپسند و هر چه برای خودت میخواهی برای دیگران بخواه. همه رو خودت فرض کن و خودت رو دیگران. این یه معیارش که امام هادی سلام الله علیه برش تأکید میفرمان، میفرمان همین یه معیار رو اگر درست منتقل بکنید و بتونید تو جامعه گسترش بدید، یعنی خطاب به من و شما و امثال ماها دارن میگن دیگه، این جامعه میشه یه جامعه دینی و انسانی، ادب و اخلاق و برادری در اون جامعه حاکم خواهد شد. فرمودن کفا بک ادبا، همین مقدار کافی است. اگر این مقدار ادب انسانی رو بیاموزیم که تو بازار، تو عالم اقتصاد، تو سیاست، در معاملات، در مناسبات و حقوقی، اینا هر کس، فرمودن هر کس هر کار میخواد بکنه با کسی و چیزی به او بگه، ابتدا خودش رو در جای او قرار بده و او رو در جای خودش تصور کنه، من اون طرف میزن و او این طرف. اگر میپسندی با تو چنین سخن گفته بشه و چنین کاری بشه، تو هم بگو و بکن. اگر نمیپسندی نگو و نکن. فرمودن این یعنی ادب اسلامی. و خب حالا ببینید، اگه ما فرض بگذارید که یه وقتی واقعا بازار ما، روابط اجتماعی ما، روابط حقوقی و اخلاقی ما بین خودمون اینجوری بشه، دیگه هیچ کس کلاه کسی رو بر نخواهد داشت، هیچ کس به کسی دروغ نخواهد گفت، خیانت نخواهد کرد. اینم یه تعلیم بزرگی است از امام هادی سلام الله علیه. و یه نمونه دیگه در همین، در ذیل همین مسئله، یکی از یاران امام هادی سلام الله علیه وقتی میاد خدمت ایشون میگه که ما شنیدیم که نقل شده یه روایتی از پدران شما، از جد شما رسول خدا، که فرمودن که روزگاری خواهد رسید که کمیابترین چیز یکی برادر همدم و قابل اعتماد خواهد بود، دوست، دوست صادق و صمیمی، و یکی هم یک درهم حلال، یک لقمه نان حلال، اینا کمیابترین چیزها خواهد شد. میگه اینو به امام هادی گفتم، پرسیدم این تعبیر از رسیده از ایشون به چه معناست؟ فرمودن بله، برادر یافت می شود، نان حلال و زندگی مشروع هم دست یافتنی هست و خواهد بود، اما این روزگار منتظرش نباش که فقط در آینده اتفاق بیفته. همین الان هم به یه شکل هست که یک سکه، یک ریال، یک درهم پول حلال و برادر یا خواهری که در راه خداوند با هم برادری و خواهری کنیم، اینا همیشه جزء کمیابترین چیزا هستند. بله، در آینده اینا کمیابتر هم خواهد شد. خب اینم یه نگاه مهمی است، نگاه دینی، نگاه امام هادی سلام الله علیه به مفهوم مناسبات انسانی، روابط گروه ها، اقشار، خانواده ها، افراد با هم در عرصه تعلیم تربیت، بازار و اقتصاد، روابط حقوقی، روابط سیاسی. اینا معیارهایی است که امام هادی سلام الله علیه تعریف کردند که چگونه روابط رو با هم دیگه اصلاح بکنیم و توقعاتمون رو درست تنظیم بکنیم. در باب رابطه، این رابطه انسان با انسان، در باب رابطه انسان با خدا، فرمودن من یه عبارتی رو از جدم رسول خدا نقل میکنم و حدیث قدسی است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از خدای متعال نقل میکند که خداوند میگوید ای انسان، با من منصف نیستی، من به تو محبت میکنم و عشق میورزم و نعمتهام رو به سوی تو سرازیر میکنم و تو به من کینه میورزی و با من دشمنی میکنی، با ناسپاسی و کفران نعمت و ناشکری و سوء استفاده از نعمتهایی که به تو میدم. از من به تو دائم خیر میرسد و خیر پایین میاد و از تو شر به بالا میاد. فرشتگان ای رو شبان روز بر تو گماردم که پلیدی های تو رو ثبت کنه و بیاره ای انسان، اگر توصیف خودت رو از زبان دیگری میشنیدی، یعنی خودت رو توصیف میکردن برای تو ولی نمیگفتن این اوصاف اوصاف خود توست، تو کینه اون شخص رو به دل میگرفتی. اگر تو رو به خودت معرفی کنن و نگن اینا علائم توست و بگن یه موجودی اینطور، تو از او متنفر میشی. اما من همچنان تو رو مورد رحمت و نعمت خود قرار دادم. این تعبیر زیبایی است که امام هادی علیه السلام نقل میکنن که رابطه انسان و خدا چه نوع رابطه‌ای میتونه باشه و چه نوع رابطه‌ای هست که خداوند میفرماد من به انسان، به تو عشق میورزم و خیر میرسانم و تو به من کینه میورزی و شر میرسونی. البته شری به خدا نمیرسد اما شر از تو صادر میشه. امام هادی فرمودن خداوند دست کم از ما از انسان توقع رفتار منصفانه با خداوند رو داره. دست کم در رابطه با خداوند انصاف داشته باشه. تعلیم دیگه از امام هادی سلام الله علیه فرمودن که یه اسلام ظاهری است که تسلیم شناسنامه ایست، اسلام شناسنامه ایست. این رو هر کس اعلام بکنه من مسلمانم، نباید تفتیش بکنی، تجسس بکنی، تحقیق بکنی و تا بخوای اثبات کنی که این مسلمان نیست. نه، هر کس گفت من مسلمانم به لحاظ حقوقی و فقهی باید بپذیرید، یعنی میتونه ازدواجش با مسلمان مشروع میشه، ارث میبره و سایر احکامی که در حقوق مدنی و شهروندی اسلامی هست. اما امام هادی علیه السلام فرمودن اونی که بشر رو نجات میده و به تکامل میرسونه و فلسفه حیات و خلقتش رو تأمین میکنه، این اسلام شناسنامه نیست، اون ایمان است. فرمودن ایمان است که مهمه. ایمان چیزی است که با قلب انسان عجین میشه و در اعمال و رفتار انسان تجلی میکنه و اون فقط آثار دنیوی نداره، آثار دنیوی دارد و آثار اخروی دارد. این هم یه تعلیم دیگه مهمیست، یه آموزه مهمیست از امام هادی سلام الله علیه که هادی بشرند. هم در باب مسئله ریاکاری در مسئله ایمان که تظاهر به دین نجات بخش نیست، مشکلات دنیوی ما رو ممکنه حل بکنه اما رابطه ما رو با خداوند اصلاح نمیکنه و تخریب میکنه. و هم در طبقه بندی جوامع و افراد، وقتی میخواید بگید فرد رو یا جامعه ای رو توصیف بکنید به اینکه این جامعه دینی است یا نیست، این فرد متدین است یا نه، با این معیار امام هادی علیه السلام میتونیم توجه پیدا بکنیم که ممکنه بگی این ظاهرا تسلیم شده و میگه پذیرفتم، اما ایمان به تعبیر امام هادی علیه السلام باید در رفتار اجتماعی یک ملت دیده بشود، در بازارشون، در اداراتشون، در نهادهای سیاسیشون، در رسانه‌هاشون، در تعلیم تربیتشون. فرمودن باید دیده بشه. وقتی میتونی بگی یک جامعه یک مردمی دینی هن که در رفتار و گفتار و کردارشون اینا تجلی بکنه و منشأش هم قلب باشد، نه اینکه صرفا به خاطر منافع شهروندی. اون البته اسلام تسلیم ظاهری خواهد بود اما ایمان نجات بخش در درگاه خدای متعال به تعبیر امام هادی علیه السلام نخواهد بود. آموزه و تعلیم دیگه که یه الگوی رهایی بخش برای جامعه ما و جامعه بشری میتونه امروز باشد، نگاهی است که توصیه‌ای است که امام هادی سلام الله علیه دارن خطاب به بشریت در این باب که بر اساس آرزوهاتون زندگی نکنید بلکه عملگرایانه به تکلیف و به مسئولیتتون در دنیا و در مسئولیت‌های دنیوی و اخرویتون عمل بکنید. ایاکم والمنا، بپرهیزید از اوهام و آرزو و خیال پردازی و ندیدن واقعیات و فرار از کار و تلاش. فانها من بضائع الفجره، فرمودند خیال پردازی و آرزو کردن، آرزوهای مفت، اینا در واقع بضاعت و سرمایه طبقات فاسد است، گروه ها، طبقات، ملت ها و افراد فاسد و فاجر هستند که به جای مفهوم توکل و برنامه ریزی و عمل و جهاد میخوان مفت بخورن، میخوان بدونی که کار بکنن با کمترین کار بیشترین لذت رو هم ببرن توی عالم. هدفشون هم لذت در دنیاست فقط، نه تکامل. فرمودن که اون فرد و جامعه و طبقات و گروه هایی که اقشاری که از براشون مفتخوری یه ارزشه، آرزو و اوهام براشون جای برنامه رو میخواد بگیره، جای تلاش رو میگیره، اون جامعه، اون خانواده و اون گروه ها و اون خانواده ها فاسدن و فاسد میشن و فاسد میکنن. آموزه دیگر از امام هادی سلام الله علیه مبارزه با مفهوم عجب، تکبر و دیکتاتوریست. امام هادی علیه السلام فرمودن که من دخله العجب هلک، اون فرد، اون گروه و باند و اون جامعه و اون سیستمی که دچار عجب بشود، انتقاد پذیر نباشد، خود بزرگ بین باشه، خود مرکز بین باشد و خود پسند، اشکالات خودشو نبینه، این نابود میشه. غیر از این که از پشت به خداوند داره حرکت میکنه، چون این عین طغیان است، این روح طاغوتی است، علاوه بر این تو همین دنیا هلاک میشه، نابود میشه، سقوط میکنه، اون جامعه، اون حکومت، اون خانواده، اون فرد سقوط میکنه. مبارزه با مفهوم باز خصلت عجب که از یک طرف به مفهوم خودمرکز بینی، به مفهوم خودپسندی، به مفهوم انتقاد ناپذیری، اینا وقتی آمد اصلاح ناپذیری میاد. وقتی اصلاح ناپذیری بود، فساد ریشه دار میشه و دچار فروپاشی میشه، میخواد اسمت انقلابی باشه یا غیر انقلابی باشه. آموزه دیگر از امام هادی سلام الله علیه که هم در عرصه تعلیم تربیت، هم در عرصه رسانه ها و هم در عرصه سیاست فوق العاده مهمه و هم در عرصه تبلیغ، تبلیغ و مفاهیم تبلیغ دینی و مذهبی، این روایت بسیار مهم و دقیق از امام هادی سلام الله علیه که فرمودند القوقاء قتلت الانبیاء، فرمودن این عوام زدگی و عوام فریبی، قوقا سالاری، افراد سفله و فرومایهی که قدرت نه گوشی برای شنیدن دارند، نه قدرت تشخیص دارند، نه رأی مستقلی دارند و همطوری تحریک میشن و ضربه میزنن و سرصدا میکنن، فرمودن سفلگان و فرومایگان، اینا قاتلان انبیاء در طول تاریخ هم اینا بودن. یک کسانی پشت پرده و پشت صحنه و پشت رسانه ها و بوغ ها و عرصه‌های دیگری، اونا خط میدن، کار میکنن، با افکار عمومی بازی میکنن، دروغ رو راست نشون میدن، راست رو دروغ نشون میدن و یه توده لجاره هم گاهی راه میفتن، یه افراد نادانی راه میفتن و اونا دست به عمل میزنن. امام هادی سلام الله علیه فرمودن که قاتلان انبیا، شما اگر نگاه کنید اونایی که مستقیما مباشرت به قتل کردن و کشتن، بخششون همین تیپ آدم ها بودن. والعامه مشتقه من العما. امام هادی فرمودن میدونید چرا کلمه عوام به کار برده میشه؟ چون ریشش برمیگرده به عما، عما یعنی کوری، کورن، نمیبینه، بازی با افکار عمومی و تحریک عوام و سیاهی لشکر درست کردن تو صحنه های مختلف که حق رو باطل نشون میده و باطل رو حق. و ما رضی الله عنهم ان شبههم بالانعام حتی قال بل هم اذل. امام هادی علیه السلام فرمودن راجب این تیپ موجودات، راجب این سیاهی لشکرها و لجاره و قوقا سالاران، خداوند دلش نیامد و راضی نشد که حتی اینا رو به چهار پایان تشبیه کنه، بلکه فرمود بل هم ازل، فرمود از چهار پا هم چهار پاترن، از اونا هم گمراه ترند، شعور و قدرت تشخیصشون بنزه چهار پا هم نیست. اینم یه تعبیر بسیار مهمی است که امام هادی سلام الله علیه به کار می‌برن. این هم در عرصه رسانه ها، هم احزاب و گروه های سیاسی که یه مرتبه جمعیت رو برید تو خیابون یا علیه اون یا علیه این، یا در عرصه های دینی و مذهبی کسانی رو تحریک کن، تحریکات قومی علیه این قوم علیه اون قوم، تحریک این نژاد علیه اون نژاد، تحریک مذاهب علیه هم، تحریک قومیت ها و نژاد ها علیه هم، تحریک ملت ها علیه هم، تحریک قبائل علیه هم، انواع و اقسام که یک کسانی خط میدن و یک مرتبه توده چشم بسته و به تعبیر امام هادی چشم بسته و کور، عوام فرمود اصلا ریشش از عماز، نابینا، نمیبینن، با چشم بسته داد میزنن و حرکت میکنن. فرمود خیلی مراقب باشید، با این طرز عوام فریبی و عوام زدگی کار اسلام پیش نمیره و کار مخالفان ما اینطور و به این سبک انجام میشه. آموزه دیگر امام هادی سلام الله علیه باز در عرصه تعلیم و تربیت که ظهور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همه چی داره، مبارزه با مفهوم ریاست. امام هادی علیه السلام فرمودن، احمد ابن هلال نقل میکنه، میگه ازشون پرسیدم راجع به مسئله بسیار مهم بازگشت به خدا و حقیقت، مفهوم توبه، توبه صادقانه پرسیدم. فرمودن یه معیار داره توبه صادقانه و اصلاح. توبه یعنی اصلاح، یعنی خود اصلاحی، پذیرش این که من خطا دارم میکنم، من خطا کردم، من این راه رو بر میگردم، جبران میکنم، ادامه نمیدم. امام هادی علیه السلام فرمودند که وقتی میخواید ببینید یه جامعه یا یک فردی اصلاح پذیره و اهل توبه است یا نه، یه معیار داره که موفق شد یا نشد، و اون که بین باطن و ظاهرش شکاف نباشه، باطن اون فرد و اون جامعه از مثل ظاهرش باشد یا از ظاهرش بهتر باشد. اگر ظاهر بهتر از باطنه، فرمودن این بازگشت حقیقی و اصلاح حقیقی نیست. اینم یک تعبیر باز فوق‌العاده دقیق تربیتی است، آثار اجتماعی داره زیاد، که بر اساس ظواهر در مورد دینی بودن یک اقتصاد، یک سیاست، یک بازار، یک مردمی، یک سیستمی، یک قوانینی داوری نکنید، بلکه باطن و ظاهر بایستی هماهنگ باشه و اجازه ندیم که ریا بر جامعه حاکم بشه به نام تعلیم مذهبی. البته بعضی از این استفاده میکنن که خب ما پس ظاهرمونم خراب باشه باطنمونم خراب. نه، امام میفرماد ظاهر و باطنتون رو درست کنید و اهل ریا هم نباشید. تعبیر دیگه در همین مسئله خود انتقادی، باز روایتیست از امام هادی علیه السلام که فرمودن من رضی عن نفسه کثر الساخطون علی. فرد و جامعه و حکومتی که، چون این من، تعبیر من به معنای کسی که فقط نیست، این من شمول دارد، نهاد افراد حقیقی و افراد و نهادهای حقوقی همه رو شامل میشه، این قاعده ایست هم برای سیستم ها، اداره ها، ساختار ها، حکومت ها، هم برای افراد صدق میکنه. فرمودن که اون کسانی که فرد و جامعه یا سیستمی که از خودش راضی است مدام، هیچ اشکالی در خودش نمیبینه، کثر از ساختون علی، باعث میشه که مورد خشم قرار بگیره، منفور میشه. وقتی خود انتقادی نمی کنیم و از خود راضی باشیم در همه موارد، اشکالات خودت رو نبینی، امام هادی علیه السلام فرمودن به تدریج مورد خشم و غضب دیگران قرار میگیرید، منفور میشی و بقیه که دارن نگاهتون میکنن عصبانی میشن، چون اونا دارن میبینن عیبای تو رو و تو وانمود میکنی که هیچ عیبی نداری. اینو اگر تمام گروه های سیاسی ما و گروه های اجتماعی ما و اقشار و طبقات هممون بهش توجه داشته باشیم، خود این شروع اصلاح و اصل اصلاحه. هر فرد یا جامعه یا نهادی که از خودش راضی باشد و مدام 100% از خودش دفاع کنه، به اشکالاتش اعتراف نکنه و اونا رو اصلاح نکنه، باعث میشه افکار عمومی نسبت به او عصبانی و بدبین بشن و موجب خشم اجتماعی خواهد شد. و آموزه دیگری از امام هادی علیه السلام که هم اخلاقی است و هم در این حال سیاسی است، تعریف صبر و حلم است در ساختار تعلیم تربیت و نهادهایی که به خصوص قدرت و ثروت در اختیارشونه، نهادهای حقوقی و جزایی که میتونن مجازات کنن، میتونن قدرت مشروع رو اعمال کنند، یا افراد در خانواده و در زندگی شخصی. فرمودن الحلم ان تملک نفسک، حلم قدرت بزرگی میخواد، ظرفیت بالایی میخواد. حلم یعنی مالکیت بر خود، مدیریت خود، و تکذم و غیذ کم القدرت علی، این که خشم را مهار کنید در اون لحظه ای که قدرت داری برای اعمال خشم، میتونی صدمه بزنی با زبانت یا با قدرت ثروت و امکاناتت میتونی صدمه بزنی. اون لحظه ای که میتوانی صدمه بزنی و میخوای صدمه بزنی به دیگران و اعمال خشونت کنی، اما اون فرد یا اون نهاد خودش رو مدیریت بکند و خشم رو کنترل کنه و سرکوب بکنه در درون خودش، فرمودن این علامت فرد مؤمن و جامعه ایمانی است در یک مدیر مؤمن و اسلامی است. قدرت داشته باشی اما این قدرت رو بر اساس خشم اعمال نکنی و با مدارا و در چارچوب ارزش‌ها از این قدرت استفاده کنی. البته مدارا یا قاطعیت اینا هیچ کدوم مستقل از اهداف و ارزش‌گذاری‌ها و دیدن ظرفیت‌های واقعی در مورد قدرت جبهه حق و باطل بحث نمیشه. مدارا با کسانی که آلت دست قرار میگیرن، بازی میخورن و ادامه نمیدن و در این حال حتی تو مبارزه سیاسی عرض میکنم، حتی در مبارزه نظامی از منظر امام هادی سلام الله علیه، و قاطعیت در برابر اونایی که نه، با هدف براندازی حق حرکت میکنن. یکی از امام هادی علیه السلام سوال میکنه که چرا امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل و در جنگ صفین به دو سبک برخورد کرد؟ چرا دستور داد در جنگ جمل هر کس از نیروهای دشمن که زخمی شد یا فرار کرد یا ولو از ترس سلاحش رو زمین گذاشت دیگه کاری بهشون نداشته باشید و بگذارید برن، اما در جنگ صفین اینطور عمل نمیکرد و نیروهای دشمن حتی فرار هم که میکردن حضرت امیر میفرمود که بزنید و نگذارید برن؟ امام هادی علیه السلام جواب دادن بدهی که در هیچ کدام از این نبردها و اساسا در جبهه نبرد حق و باطل هدف کشتن دیگران نیست، این اصالت نداره، اینا هدف دفاع از حریم حقه. فرمودن در جنگ جمل اینایی که زخمی میشدن یا فرار میکردن یا تسلیم میشدن، واقعا دیگه بعد از اینکه تسلیم می‌شدن یا زخمی می‌شدن و اینا دیگه به جبهه برنمی‌گشتن، چون جبهه متلاشی شده بود، جبهه دشمن فرماندهیش از هم پاشیده بود و اینا که میره هر کس که از جبهه میرفت دیگه میرفت که میرفت. امام علی سلام الله علیه فرمودن هر کس فرار می‌کنه از جبهه از نیروهای دشمن یا زخمی میشه رهاش کنید بره، تعقیبشون نکنید. اما تو جنگ صفین امیرالمومنین به این علت گفت حتی اونایی که فرار میکنن بزنید، به دلیلی که اینایی که فرار میکردن حتی اگر زخمی بودن وقتی میرفتن دوباره اینا رو، امام هادی علیه السلام فرمودن که دوباره اینا رو میرفتن نیروی پیادهشون رو سواره میکردن، اسب میدادن، برهنشون رو لباس و زره میدادن، مجروحشون مداوا میکردن و دوباره میفرستدنشون تو جبهه. هدف کشتن افراد نیست، ولی اینا در صفین دوره به سرعت بازسازی و بازتولید می‌شدن و برمیگشتن تو جبهه، ضربه می‌زدن و دوباره مجبور می‌شدی با همینا بجنگی. اما در جمل اینطور نبود. بنابراین اینطور نیست که همینطور از یک کنار ما می‌زنیم. کاملا محاسبه و برخوردها برنامه‌ریزی شده است. تاکتیک‌ها در مبارزات سیاسی و حتی در جنگ و جهاد مسلحانه کاملا عقلانی و با اهداف اصلاحی و تربیتی است. بله، دو جبهه هر دوی هم به قصد براندازی حکومت امیرالمومنین آمدن، اما با این دو سبک برخورد کرد. هر دو هم شمشیر برداشتن، اما امیرالمومنین باز دو سبک برخورد کردن. امام هادی سلام الله علیه فرمودن که افراد و جبهه ها همه مثل هم نیستند، هر کدام با دیگران تفاوت های دارند، باید دید کی ناآگاهانه بازی خورده و به صحنه آمده و فقط باید مهارش کرد، ضربه زد تا او ضربه نزنه و بیرونش کرد از جبهه، و چه کسانی نه، حتی اگر ضربه هم بخورن دوباره سازماندهی میشن و میان و ضربه میزنن. با اینها بایستی با قاطعیت عمل کرد. اینم در روش هم عقلانی و هم اخلاقی در مبارزات سیاسی و حتی نظامی و عملیاتی. نکته دیگه در باب باز آموزه دیگر امام هادی سلام الله علیه که فوق العاده مهمه در باب مسئله حقیقت خواهی و حقیقت یابی است. یکی از یارانشون بهشون ازشون پرسید که آقا در بعضی از مسائل فکری اونها اختلافات میشه، مسائل اجتماعی سیاسی فکری، و حقیقت خیلی روشن نیست، دو طرف یا چند طرف ادعا میکنن، همه بحث میکنن، گاهی فرد گیج میشه نمیدونه کدوم حق کدوم باطل. آخه اینجا چی میشه مسئله؟ امام هادی علیه السلام فرمودن که بله گاهی ممکنه اشتباه پیش بیاد، ولی تا آخر اینطور نخواهد موند. الا من لزم رأس العین لم یختلف علیه امره. اولا دنبال سرچشمه باشید. هر کسی که ادعای حق حق و حقیقت میکنه که نباید دنبالش راه بیفتید. معیار داشته باشید، ملاک داشته باشید، حجت داشته باشید. خودتون رو به سرچشمه برسونید، یعنی به ما. این یک نکته. نکته بعدی، اون گفت که ما چطور خودمون رو به سرچشمه برسونیم در حالی که موانع زیادی بین ما و سرچشمه وجود داره. امام یک تعبیر بسیار مهمی به کار بردن که امروز هم پاسخ خیلی از کسانیست که مدعیند که راهی جز سردرگمی در مباحث اعتقادی، دینی، اخلاقی و سیاسی وجود نداره و حقیقت روشن نیست و روشن نخواهد شد و همه چیز مبهم است و داوری نمیشود کرد. امام هادی علیه السلام فرمودن جهل هست، شک هست، اما اگر کسانی حقیقتن و صادقانه به دنبال حقیقت باشن، خداوند اونها رو وا نخواهد گذارد. خودخواهی رو به شرط اینکه کنار بگذارد. هی مبذولتن لمن طلبها. حقیقت بذل شده است از طرف خداوند، منتها برای کسانی که حقیقتن طالبش باشن، یعنی فقط دنبال حقیقت باشن، دیگه دنبال چیز دیگه ای از جمله منافع خودشون اینا نباشن. الا لمن ارادها بالالحاد. حقیقت آشکار می شود، دست یافتنی است، مگر برای کسانی که نخوان و عمدن بخوان مسیر حق رو نرن. اونا البته به قدر کافی بهانه خواهند داشت و دارند که بگن آقا هیچ وقت حقیقت معلوم نمی شود. یه جاهای خودخواهی و نفسانیت ها و این مسائل دخالت میکنه و بعد شروع میکنی توجیه کردن و هی دلیل بافی و دلیل تراشی دروغی. و الا حقیقت اینطور نیست که تا آخر مبهم و مجهول بماند. خداوند بندگان خودش رو رها نخواهد کرد. بعد قرآن هست، سنت هست، اطرت و اهل بیت هست، ما هستیم. فرمودن هی مبذولتون لمن طلبها. حقیقت بذل شده است، در دسترس است، منتها برای اونایی که طالبش باشند، طالب چیزی دیگری نباشند. الا لمن ارادها بالالحاد. اما اونایی که میان میپرسن، تحقیق میکنن، کتاب میخونن، سوال جواب میکنن، اما برای رد کردن، یعنی یه برنامه دیگه دارن، یه هدف دیگه دارن، دنبال حقیقت نیستن، نه، حقیقت به اونها بذل نخواهد شد. ممکنه به لحاظ ذهنی هم همه چیز رو ظاهرا بفهمن و فکر کنن فهمیدن، اما اونها محجوبن. بین اونها و قلب اونها با حقیقت خداوند مانع قرار میدهد و اینا از کسانی هستند که همون خدایی که برای دیگران هادی است، برای اینها میشود مضل و گمراه کننده. یعنی در واقع اونها رو به خودشون وام میگذاره. یک تعلیم دیگر اخلاقی از امام هادی علیه السلام که آثار بسیار مهمی هم داره در سیاست و اقتصاد و حقوق بشر و اینها، یک کسی از ایشون پرسید که حیات طیبه‌ای که قرآن میگه و خداوند وعده میده که اونایی که مردان و زنانی که اهل عمل صالح باشن در حالی که ایمان دارن به خدا و قیامت و به کتاب خدا، هر آینه ما تعهد میکنیم، یعنی خداوند میفرماد ما تعهد میکنیم که اونها رو زندگی پاکیزه و حیات طیبه بهشون میدیم، تو همین دنیا میدیم و بعد آخرت. میپرسه که این حیات طیبه چیست؟ آیا منظور یعنی هرچی بیشتر خوردن و هرچی بیشتر داشتن؟ امام هادی علیه السلام میفرمان که این سوال رو از جد من امام صادق علیه السلام پرسیدن و ایشون، پاسخی که من میدم به شما همون پاسخ ایشونه. مراد از حیات طیبه حیات انسانی است، نخواستن است، قناعت، نخواستن و به حدی که نیاز بشر در این دنیا برطرف میشود، نه حد اکل میته، حد متوسط یک زندگی شرافتمندانه و متعادل، بیش از اون نخواستن. البته نه اینکه بیش از اون کار نکردن و تلاش نکردن، چرا، بیش از اون تولید کردن و کار کردن، اما برای خود بیش از اون نخواستن. فرمودن حیات طیبه که از همین دنیا شروع میشه وارستگی شخصیتی است، رسیدن به اعتدال و اقتدار روحی و وارستگی نه وابستگی. آموزه دیگه مسئله مقاومت مدنی و غیر مدنی در برابر ستم حاکم بر جهانه یا حاکم بر یک جامعه، مبارزه مثبت و مبارزه منفی و هیچ نوع همکاری منجر به تقویت سیستم استکبار در سطح بین الملل یا در سطح جامعه و کشور خاص نباید کرد. نباید گفت دیگه حالا قدرت دست ایناست، ما هضم بشیم، همکاری میکنیم دیگه چاره نداره، ما هم زندگیمونو میکنیم، اقتصادمونو درست بکنیم، اونا هم حاکم باشن. چه در رابطه با یک سیستم طاغوتی و دیکتاتوری در یک کشور و استبداد و فساد و ظلم، چه در سطح روابط فاسد بین الملل. از باب نمونه عرض میکنم، محمد ابن علی ابن عیسی نامه مینویسه به امام هادی سلام الله علیه، سوال میکنه که میشه برای بنی عباس که بزرگترین امپراتوری حاکم بر جهان بود و فاسد، یعنی خلیفه که به نام اسلام اما شرابخوار و اهل فحشا، 3-4 هزار کنیز و ذره ای درد دین و درد عدالت نداره، متوکل مثلا به امام، نمونه کسیه که دستور میده قبر سید الشهدا در کربلا رو خراب کنن و به آب ببندن و کلن محوش کنن و هر کس به اون سمت میره برای زیارت حسین، چه گروهی چه فردی بکشید، اصلا دستور تیر میده که دادگاه صحرایی هیچی هم نمیخواد، همونجا بکشید یا دست و پاشون رو قطع کنید و صدمه. یه همچین حکومتی میپرسه، میگه که میشه با سیستم همکاری کرد و باشون کار کرد، کار اقتصادی اداری هم و پول گرفت، معامله کرد، دستمزد گرفت ازشون. امام هادی علیه السلام پاسخ میدن: ما کان المدخل فیه بالجبر والقهر فالله قابل العذر. یه وقت مجبوری شمشیر رو گردنت گذاشتن که اگه با اینا همکاری اقتصادی و معامله و تجارت و این کارا نکنی اعدامت بخوان بکنن، خب حالا یک عذر دیگه، خداوند عذر رو میپذیره. و ما خلا ذلک فمکروه، اما غیر این هرچه باشد منفور و نامطلوبه و ممنوعه. ضمن این که اون مقدارم که تو مجبور میشید با سیستم فساد و دیکتاتوری جهانی، سیستم استکباری در داخل یک کشور یا ملت یا در سطح جهان مجبور میشی همکاری کنی، بالاخره یه نوع تقویت و به رسمیت شناختن اونا و مشروع دانستنشونه. لا محالته قلیله خیر من کثیره، بازم بدون که کمش از زیادش بهتره. اینطور نیست که حالا چون مجبور شدی دیگه پس تا آخر برو، هر نوع همکاری جایزه، باز در حد اقل و ضرورت. و ما یکفر به، و برای همین مقداری هم که اینا رو تقویت میکنی و به مشروعیت و رسمیت میشناسید باید کفاره بدی. کفارتون هم اینه که اگه تو سیستمی اینا هستید یا با اینا تعامل اقتصادی و اینا داری، کفارت اینه که بایستی به بندگان خدا خدمت کنی، مشکلات مردم رو حل بکنی و در حد توانت عدالت رو اجرا کنی و تو مسیر ما باشی، به اصولی که ما میگیم پابند باشید، ایدئولوژی و مکتبتون رو نباید تطبیق بدید با اونا. خب این در امام هادی علیه السلام در برابر امپراتوری بنی عباس و متوکل این حرفو دارن میزنن، در این حال که او حاکم بر کشوره، در این حال بزرگترین قدرت و امپراتوری جهانی هم هست. خب این امروز راجع به روابط بین الملل در دنیا، همکاری با سرمایه‌داری جهانی، همکاری با قدرت‌های استکباری که خودشون رو به عنوان جامعه جهانی یا جهان آزاد جا میندازن و یک دیکتاتوری جهانی تو همه عرصه‌ها برقرار کردن، همین حکم رو داره. همونطور که در کشورهایی که دیکتاتوری‌های فاسد طاغوتی برشون حاکمن، این حکم امروز همچنان جاری است. یک قاعده و روشی است برای هر کسی که بپرسه. و جالبه که وقتی امام این جواب رو به ایشون میدن، ایشون دوباره نامه مینویسه به امام، میگه نه، منظور من همکاری و نون خوردن و همسفره شدن و اینا با سیستم های استکباری نیست و استبدادی، بلکه منظور من وارد شدن، نفوذ کردن و انتقام گرفتن و ضربه زدن به ایناست که با اینا تعامل بکنید و در اینها تضعیفشون کنید. امام هادی دوباره جواب میدن بهش که من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراما بل اجرا و ثوابا. این که گفتی که حکمش فرق کرد، قضیه فرق کرد، این که اساسا هیچ ربطی به حرام نداره، این کمک به ظلم نیست، این بلکه جهاده و پاداش داره. هر نوع نفوذ در این سیستم برای ضربه زدن به این سیستم استکباری و فاسد عبادت و جهاد، این که گناه نیست که شما از من سوال کنید. درس دیگر امام هادی علیه السلام به ما و به خصوص به سیستم های حقوقی قضایی در جهان اسلام: مراقب کسانی که بازی با قانون میکنن یا با شریعت و کلاه شرعی و کلاه قانونی میگذارن باید بود. این خیلی نکته جالبیه که نقل میشه. یک فرد غیر مسلمانی آمد با یک زن مسلمانی زنا کرد و مثلا تجاوز کرد یا زنا کرد، خب این باید حکمش اعدام بود. بحث میشه بین تو حکومت که چه باید کرد با این فرد. حالا مسئلهش هم این بود که این تا بازداشت میشه و میدونسته حکمش اینه، شهادتین میگه و اعلام میکنه یا مسلمان شدم و مسلمانم، که حالا حکم باز عوض میشه که مسلمانی با زن مسلمان زنا کرد یا غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا کرده. متوکل و خلیفه و دستگاه و آخوند سیستم اونایی که تو حکومت بودن دو این آخوندهای دربار بنی عباس، چون این طرف احتمالاً حالا نفوذی ارتباطی جایی هم داشته، اعلام میکنن خب دیگه حالا حکم عوض شد و بالاخره ایشان الان مسلمانند و نبایستی در مورد ایشون این حکم اجرا بشه. بعضی ها بعد میپرسن که حالا پسر پیغمبر اینجاست، بپرسیم ببینیم ایشون چی میگه. نامه مینویسه حکومت، کتباً فتوای امام هادی علیه السلام، نظر ایشون رو میخواد. امام علیه السلام، امام هادی مینویسن که به نظر من باید اعدامش کرد، به دلیل اینکه این نوع مسلمان شدن یعنی بازی با دین برای برداشتن کلاه دین و دور زدن عدالت به نام قانون و دور زدن قانون به دست قانون. فهمیدن این مصداق همونی که قرآن می‌فرماد در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، وقتی عذاب ما رو دیدند گفتند ایمان آوردیم، و کفرنا بما کنا به مشرکون مشرکین. فلم یکو، خداوند فرماد فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، دیگه ایمان بعد از ترس، ایمان زورکی که ایمان نیست. این الان چون میدونه قانون در موردش میخواد عدالت اجرا بشه، میخواد در واقع کلاه شرعی بزن. این یک تعبیر مهم میز از امام هادی علیه السلام که به خصوص سیستم های قضایی باید خیلی مراقب باشن و سیستم های قانونی و مدیریت ها، که خیلی ها هستن بسیار پیچیده با قانون و با شریعت و با دین بازی بکنن و با مانورهایی که صورت میدن عدالت رو دور بزنن. امام هادی علیه السلام فرمود این کار رو نگذارید بکنن. این نظر من است. درایت، شجاعت، هوشیاری و تأثیرگذاری و روح بزرگ امام هادی صلوات الله علیه است. عرض کردم ایشون وقتی به شهادت رسیدن 40 سال فقط داشتن، 40 ساله بودن. در همون سنی 30 و چند سالگی یه وقتی بارها میدونید دستگاه به خونه ایشون ریختن و تحت عنوانی که تو خونه اسلحه دارید، نمیدونم پول دارید جمع میکنید، تشکیلات دارید، سازماندهی میکنید، تو خونه ایشون ریختن. از جمله یه بار گزارشای رسید به متوکل که این دفعه ما یقین داریم ایشون با اینکه تو خود سامرا تو مرکز حکومت اینجا هم داره فعالیت میکنه و همین دیروز مثلا یه محموله خاصی از قم از طرف پیروان مکتب اهل بیت از قم رسیده به ایشون، هم پول و هم اسلحه است و نیروهای امنیتی ما گزارش دادن و الان باید وارد عمل شد. شخص امپراتور و خلیفه دستور میده فوری وارد عمل بشین. نیروهای اینا میریزن تو خونه امام هادی علیه السلام. میان تو میبینن که ایشون توی یه اتاق خیلی ساده ای نشسته، زیر پاش شن و ماسه است، فرش طلا و اینا نیست و مشغول به قبله، مشغول نماز و عبادت. کل خونه رو میگردن هیچی پیدا نمیکنه. امام رو به همین شکل دستگیر میکنن و میبرن به کاخ، کاخ حکومت. متوکل گفت بیاریدش همینجا. میرن به ایشون، به خلیفه میگن که ما خونه رو گشتیم ولی هیچی پیدا نکردیم. ایشون خودش بود و روی یک اتاقی که کفشم شن بود و رو به قبله مشغول فکر و ذکر بود. خب ترور شخص نشد، حالا نوبت ترور شخصیت. گفت خب بیاریدش تو مراسم جشنمون شریک باشه. یه جشنی گرفته بود و رقاصه و شراب و اهل فحشا و اینا، یه جشن شاهانه گرفته بودن تو کاخ. امام هادی رو به همون شکل بازداشت شده آوردن وارد محل کردن. خلیفه در حالی که جام شراب دستشه و نیمه مست بود، رو کرد به امام هادی علیه السلام، گفت خب بیا اینجا، بیا کنار خودم بنشین. جام شرابشو برداشت گرفت طرف امام هادی علیه السلام، گفت بزن. امام فرمودن که من معذورم، ما گوشت و خون و پوست ما هرگز به شراب آلوده نشده، ما در خانواده و نسل ما با شراب هرگز خون نگرفتن. متوکل تحقیر شد جلوی جمع، گفت خب حالا که شراب نمیخوری الان اینها، اقلا یه شعری برای ما بخون. بعض میگرفتیم و جشن نیست و داریم حال میکنیم، شما مشارکت کن، یه شعر قشنگ بخون حال کنیم. امام هادی علیه السلام فرمودن من کمتر شعر میخونم، من حافظ شعر و خیلی نیستم، منو معذور بدار. گفت نه باید بخونید، حالا همه دور هم جمعیم و اینا، شما هم یک مشارکتی بکن. شعر فوق‌العاده زیبای امام هادی علیه السلام در اون حال، ما شما تصور کنید جلسه رو، کاخ قدرت و بزرگترین قدرت جهانی، زنان برهنه و رقاص نیمه برهنه، شراب، جام شراب و قدرت اول هم نشسته اونجا نیمه مست داره مسخره میکنه. جوان 30 چند ساله رو آوردن در زنجیر، فرزند پیامبر رو، بهش میگه شراب بخور، میگه نمیخور، نه ما اهلش نیستیم، ما مثل شما نیستیم. میگه خب برای اون شعر بخون. ببینین امام هادی علیه السلام چه شعری میخونن. میگن خیلی خب حالا که شما اصرار دارین من میخونم. این شعریست که امام هادی علیه السلام میخونن. با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فما اغنتهم القلل، بر بلندای صخره‌ها و کوهساران شب را تا به صبح بزم گرفتند، در حالی که دژخیمان و دژبانان از آنان نگهبانی می‌کردند، ولی آن صخره‌های کوه‌آسا و آن کوه‌های بلند قدرت با آنان کمکی نکرد. واستنزلوا بعد از اما عاقلهم فاودعو حفرن یا بئس ما نزلو. سرانجام پس از اون همه گردن کشی و خود بزرگ بینی، از اون پایگاه های شکوه ظاهری به زیر کشیده شدند و در گودال ها و قبر ها پرتاب شدند، و چه جای سخت و بدیست برای آنان. ناداهم صارخم من بعد دفنهم اين الاصاور والتجار والحلل اين الوجوه التي كانت منئمه من دونها تضرب الاستار والكلل. خیلی این شعر خوندنش اونجا معنی دار بود و تکان دهنده بود، کل جشن اینا رو به هم ریخت. پس از اون که به خاک سپرده شدند، صاحبان قدرت و ثروت و امپراتورهای جهان، فریادگری فریاد برآورد و پرسید کجا رفت اون تاجها و طلاها و لباسهای فاخر، کجاست اون چهرهای ناز پرورده و پردنشین، کجا رفت اون خنده های مستانه. فافسح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل قد طال ما اكلوا دهرا وما شربوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا. اون چهره های ناز پرورده و پردنشین که مراقب بودند کوچکترین خشی بر ندارند کجاند؟ قبر به جای اونها پاسخ می دهد، بران چهره ها، همون چهره ها اینک کرم ها می لولند. چه بسیار در طول زمانها خوردند و آشامیدند و شادخواری کردند، و اما اینک پس از آن همه خوردنها وقت خورده شدن است. این چند بیت شعر که امام هادی سلام الله علیه وسط اون جشن شاهانه میخونن و یه مرتبه مجلس بزم به هم میریزه، جشن میشه عزا. در روایت نقل شده دشمنان امام هادی، درباری یا دستگاهی یا خودشون نقل کردن که جشنی که همه داشتیم میخندیدیم و بدمستی میکردیم با این حضور ایشون، این جوان 30 چند ساله و این شعرهایی که خوند، یه مرتبه از هم پاشید. میگه من نگاه کردم دیدم خیلی از حضار چشمهاشون خیس شده از عشق و دارن گریه میکنن و یه عده عصبانی‌اند، یه عده ترسیدند. نگاه کردم به خلیفه و امپراتور، به متوکل، ببینم اون چیه. با خودم گفتم حتما الان عصبانی شده، ممکنه همین الان دستور بده ایشون رو تیرباران کنن. ولی دیدم خود متوکل چنان خورد شده و تغییر شده و دیدم که جام شراب از دستش افتاد، دیدم دستش داره میلرزه و جام شراب از دستش افتاد و صورت خودش هم خیس از عشق شد و دستور داد مجلس رو جمع کنن که بساط ما رو برهم زدی. و امام هادی رو مجبور شدن با احترام اون شب به خانه برگردانن، در حالی که ایشونو بازداشت کرده بودن به قصد تغییر و سپس حتی شهادت. و امام هادی علیه السلام اینطور کل این برنامه هاشون رو به هم ریخت. در پایان با این جمله از زیارت جامعه، خطاب به اهل بیت پیغمبر و پیغمبران و خطاب به جبهه اولیا و رهبران الهی و جبهه عدالت خواهان توحیدی عرض میکنیم همین تعبیری که در زیارت جامعه هست. امام هادی فرمود رو کنید به رسول خدا و اهل بیتش و بگید فمعکم معکم لا مع غیرکم، با شما هستم، در کنار شما هستم و نه با هیچ کس دیگری و نه در هیچ جبهه دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله.